أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير الناصر و معين. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که صدا و تصویر ما رو در شبکه‌های مختلف اجتماعی میبینند و میشنوند. ما در آستانه عید قربان هستیم و همچنین در روزهای بعدش عید قدیر رو در پیش رو داریم و این ایام که در این فاصله ایام ولایت و امامت نامیده شده روزهای بسیار ویژه و مهمی است که طبعا هم عید قربان هم عید قدیر به عنوان دو عید بزرگ مسلمین اهمیت ویژه‌ای در بررسی روند فرهنگی و روند سیاسی برخواسته از این دو عید بزرگ برای مسلمین داره. ما خوشبختیم که امشب این دو محور رو در آستانه عید مبارک قدیر نکات کلیشون رو هم در حوزه فرهنگ ذبیح اللهی و هم در حوزه سیاست ابراهیمی مورد بررسی قرار بدیم. البته با توجه به این که ما بلافاصله چند روز بعدش عید قربان رو هم در پیش عید قدیر رو هم در پیش داریم، اون اهمیتی که عید قدیر و عید امامت و ولایت برای ما داره و اون هم مرتبط با در واقع روند حرکت انبیا به ویژه حرکت حضرت ابراهیم در ادیان ابراهیمی است، خب طبعا اون هم مطمع نظره. چون بالاخره قدیر لولای مفصل دو بخش عمده تاریخ یعنی نبوت و امامت، خب مستحضرید که فلسفه تاریخ بیشتر الان در طول 200 سال گذشته با هگل شناخته میشه، حالا سوای از این که کسای دیگه مثل هردر، ویکو و دیگران هم صاحب نظریه هستن، ولی خب نظریه جامعه تاریخ و هیستوریسیزم یا تاریخی گری مربوط به هگله. استادان فلسفه معتقدن که فلسفه تاریخ داره، در فلسفه پدیده‌ای هست به نام تاریخ هیستوری، اما در اسلام مقوله‌ای هست به نام عهد، در حکمت یک مقوله‌ای هست به نام عهد، اما در فلسفه یک محدوده هست به نام تاریخ. خب اگر ما میگیم که تاریخ در نگاه تشیع در اسلام از یه صفر شروع میشه به یه صدی ختم میشه، تاریخ یه حرکت خطی داره، عهد یه حرکت خطی داره ثابت، از یه جای شروع شده، دوره اولش نبوت بوده، اول انبیا بودن که همه چیز رو ساماندهی میکردن، نبوت تموم میشه در یه جای امامت شروع میشه که بهش میگیم قدیر، امامت تا آخر عالم تا آخر دنیا ادامه داره. این روندی که از آدم شروع میشه تا هنگام ظهور، کل این یک حرکت خطی ثابت، این نگاه و جهانبینی انسان مسلمان شیعه است. اما انسان مدرن تفکرش اینجوری نیست، انسان مدرن برای تاریخ یک حرکت خطی ثابت قائل نیست، بلکه برای تاریخ یک حرکت دورانی قائله، دورانی که به تکرار میانجامه. شما اگر یک پیچ رو دیده باشید که قلاویز شده و حدیده شده، این پیچ یک شیارهایی داره که این شیارها هر مرحله یه مقدار رفته جلوتر و حالت فنری داره، مثل چرخش یک فنر، این چرخش فنر مدام دور خورده ولی هر بار یه ذره رفته جلوتر و طی شده. این تطوری که در نگاه تاریخی غربی ها هست، این در نگاه هگل خیلی برجسته است که روح کلی برای این قائله، یک روح کلی برای تاریخ قائله به اسم گایست. این روح کلی که قائله سه تا مرحله اصلی داره که مشخصش جبره، جبری که ما در درون این چرخه قرار داریم جبرن و به تبع این روند دترمینیزم یا جبرگرایی و جبری انگاری، حالا اینجا هیستوریسیزم یا تاریخی گری به وجود میاد. مثلا نگاه تاریخی گری در نگاه فلسفی یک چرخشی داره، تاریخ همیشه دور میزنه، یک تکرار مستمر از ابتدا همین بوده تا انتها همینه. پس در نگاه تاریخی، در هیستوریسیزم، در فلسفه، با نگاه تاریخ هگل، ما مدام درگیر تکراریم. تکرار، 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 این پدیده ها مدام تکرار میشن، همونطوری که شب و روز تکرار میشه و فصل ها بهار، تابستون، پاییز، زمستون تکرار میشه، همه چیز تکرار میشه. این تکرارها میاد و میره، منتهی هر دفعه یه گروه هستن دیگه. یک سری انسان ها امروز هستن، بعدا اینا از دنیا میرن، گروه دیگه میان. اما در نگاه شیعه این روند عهد خیلی به اصطلاح تکیه به تاریخ نداره، عهد مهمه، اینجوری که این استادان فلسفه مطرح میکنن، به این معنا که وقتی شما حرکت رو از صفر تاریخ شروع کردید، از صفر عهد شروع کردید با حضرت آدم، آمدید رسیدید به جایی که دیگه این تکامل پیدا کرده، نبوت، نبی اول آدم اومده، نبی های بعدی آمدن، بعدن مثلا انبیای مثل نوح آمده، انبیای مثل ابراهیم، موسی، عیسی، رسیده به پیامبر اسلام، بعد از چند هزار سال نبوت تموم شده، چون تکامل پیدا کرده. نمیشد همون اول همه حرفا رو خدا در یک کتابی بده به اون پیامبر اول یعنی آدم؟ نه دیگه، چون که عقل انسان ها موسع نبود. انسان ها برای اینکه تحمل و ظرفیت بسیاری از انگارهای حقیقت رو داشته باشن، خب عقلشون باید کامل میشد. هنگامی که تکامل بشری شکل میگیره، تکامل و ظرفیت تکامل بشری کامل میشه، میرسه به مرحله انتهای نبوت و ختم نبوت، اونجا دیگه قرآن نازل میشه و پیامبر اسلام آخرین نبی محسوب میشن. این البته با اون تطوری که داروینیستا میگن و انسان رو در تطور طبیعی تعریف میکنن در اِوولوشن، که حالا اول نمیدونم قورباغه بوده، بعد چند میلیون سال بعد شده میمون، بعد میمون چند میلیون سال اومده شده انسان، نمیدونم ناندرتال، بعد رسیده به این انسانهای امروزی، و این همینجوری تطور پیدا کرده رسیده به امروز. اون تطور، تطور مادیه، تطور مادی حیوانات و انسانها و گیاهان. اینجا تکامله، تکامل در واقع اون نظام اجتماعی و فهم بشری. خب این عقل بشر موسع شده و نبوت تموم شده. حالا انبیا دورشون که تموم شد، این حرکت خطی تاریخ یا به تعبیری عهد، از اینجا به بعد قسمت دوم شروع میشه، قسمت امامت. این که شیعه میگه عدل، اول میگه توحید، بعد میگه عدل، بعد میگه نبوت، بعد میگه امامت، بعد میگه معاد، نسبت نبوت و امامت یعنی اصل سوم و اصل چهارم اینجاست دیگه، که این روند عهد رو مشخص میکنه. حالا به طور مشخص دوره نبوت تموم شد بعد چند سال، حدود 1400 سال پیش عصر امامت شروع شد. تمایز دوره عصر نبوت از عصر امامت چیه؟ اینه که یک جاده ای انبیا ترسیم کردن از دنیا به آخرت در عالم معنا، که انسان ها داخل این جاده وقتی حرکت کنن به رستگاری میرسن. این جاده دو دسته گارد ریل داره، این سوی جاده یک سری احکام هست در مورد اینکه این حد رو رعایت کنید، این حدود رو رعایت کنید، ولی از جاده وقتی دارید رانندگی میکنید میرید میفتید بیرون. این حدودی که این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن ها شد یه دسته گارد ریل این سوی جاده. یک سری این کارو بکنید، این کارو بکنید، این کارو بکنید ها هم این سوی جاده تعریف شد در حدود الهی، اینا حدای خداست، خدا یه حدی گذاشته گفته این کارو نکنید یا این کارو بکنید، این کارو نکنید، این کارو بکنید. این کارو نکنید ها، این کارو بکنید ها، دو سوی این جاده‌ای که ترسیم شده در عالم معنا از زندگی دنیا به زندگی اخروی دیده میشه. حالا وقتی که انبیا تموم شد دورشون و دیگه نبوت ختم شد، تموم شد دیگه، نبوت تموم شد، از آسمان، از عالم بالا، از غیب وحی نازل نمیشه دیگه که انبیای جدیدی بیان. حالا ائمه به تشبیه که تشبیه کنیم به مثلا پلیس، داخل این جاده ای که ساخته شده، حالا این جاده تموم شده، افتتاح شده، حالا همه دارن با ماشیناشون تو این جاده رانندگی میکنن، ائمه با همون قواعدی که در شریعت مطرح بوده میان و داخل این جاده اعمال قانون میکنن، مثل پلیس. اول یه گروهی راهساز جاده رو میزنن، بعد که جاده افتتاح شد و مردم راه افتادن با ماشیناشون داخل این جاده دارن تردد میکنن، حالا پلیسی هست به نام پلیس راه که اعمال قانون میکنه، حالا کمربندشون رو مردم بسته باشن، کمربند ایمنی صندلی ماشینشون رو که پرت نشن توی شیشه موقع تصادف، اگر برف اومده مثلا کنترل کنن که زنجیره چرخ داشته باشن، مردم از سرعت مطمئنه در واقع مردم تبعیت کنن، سریعتر نرن، سرقت غیر مجاز نگیرن. تخلفاتی که توی جاده ممکنه رخ بده که برای دیگران خطرناک باشه، چون یه موقع فرد برای خودش فقط داره خطر آفرینی میکنه، یه موقع داره دیگران رو به خطر میندازه. امامت یه همچین نقشی داره. امامت میاد اون انگاره هایی که در درون کتاب مقدس بوده، در درون قرآن بوده، در تورات بوده، در انجیل بوده، در صحف بوده، در زبور بوده، همون چیزی که به انبیاء پیشین نازل شده رو میدونه. حالا این امام میاد اینجا اعمال قانون میکنه، تشخیص این که در اینجا الان چرا باید این سریع تر بره یا آروم تر بره حالا دیگه با امامه، تشخیص این که این آحاد جامعه، این مردم اینجا چجوری برای اینکه زندگیشون بهتر بشه، مسیر رو بخوان خوبتر طی کنن در دنیا و به سمت آخرت، باید حتما اون امام باشه که در محل، در آن، در لحظه اعمال قانون کنه. این روند فلسفه امامت، حکمت امامت که حکمت نبوت، این که از عالم غیب پیامی از سوی خدا بیاد و بگه که شما انسان‌ها که روی زمین هستید هنوز به جامعیتی نرسیدید که بتونید خودتون زندگیتون رو اداره کنید، عقلتون هنوز موسع نشده، وسیع نشده، ظرفیت لازم رو ندارید، حالا که ظرفیت پیدا کردید ذره ذره این آیات رو من به شما میفرستم، به سینه شما انبیا، شما انبیا اینو آروم آروم به مردم بگید تا جامعه آروم آروم ساخته بشه، متعالی بشه. حتی در مورد پیامبر آخر، پیامبر ما، پیامبر جلیل القدر اسلام صلوات الله علیه، در قرآن داره که میدونی تو این مدت چرا یک دفعه قرآن رو به تو نازل نکردیم، چرا یک دفعه همه قرآن یک باره به تو نازل نشد، یعنی یه دفعه پیامبر یه الهام بهش بشه همه کتاب قرآن در سینش، یعنی احساس کنه تو سینش که همه این آیات قرآن رو میدونه، در ذهنش همه رو میدونه. اونجا خدا پاسخ میده که میدونید چرا اینجوری شد؟ برای اینکه به تثبیت فؤاد برسی. فؤاد هسته مرکزی وجود انسانی، یعنی هسته مرکزی نفس و روح انسان اسمش فؤاده. برای اینکه به تثبیت فؤاد برسی، یعنی حتی توی پیامبر هم باید این آروم آروم آیه ها و سوره ها آروم آروم به تو نازل میشد تا تو به تثبیت فؤاد برسی، یعنی قلبت آرام بشه، فؤادت آروم بشه، ظرفیت هضمش رو داشته باشید. حالا این کلام مال منه ها، یعنی این که توی بحث مفسرین نیست، یعنی مفسرین و علما توی تفسیرشون این کلمه رو نیاوردن، این کلمه هضم تعبیر منه، که مثلا فرض کنید اینو داری بشه این آروم آروم بشینه در وجودش توی پیامبر و تو بتونی به مردم آروم آروم اینها رو بگی. پس نه فقط خود مردم طی یک روند چند هزار ساله آروم آروم باید با کلام وحی آشنا می‌شدن، بلکه خود انبیا هم وحی یک بار بهشون نازل نمی‌شد، بخش بخش تا تثبیت فؤاد صورت بگیره. حالا این مرحله تموم شد، ارتباط با اون عالم بالا از حیث اینکه مطلب جدیدی، حدیث جدیدی و آیه جدیدی بیاد قد شد، کامل شد، همه چیز رسید دیگه، الان بخش قرآنی دین، بخش وحیانی دین کامل شد. حالا بخش دوم که دین باید اکملت لکم دینکم، دین مردم کامل می شد، این بود که حالا مشخص بشه چه کسی مبتنی بر این آیین نامه، با این آیین نامه و منیفستی که از سوی خدا نازل شده یعنی قرآن، حالا از اینجا به بعد جامعه بشری رو رهنمون بشه به سمت رستگاری. اینا دیگه ائمه که پیامبر جلیل القدر اسلام صلوات الله علیه در اون ماجرای قدیر خم، همه اینایی که رفته بودن به سمت حج همه رو جمع کرد و اونایی که جلوتر رفته بودن صداشون کردن که برگردن، موندن تا اونایی هم که از پشت سر می اومدن رسیدن، همه اونجا اتراق کردن و حضرت اونجا در منطقه، در اون منطقه دست امام علی رو بالا گرفتن و اینکه من کنت مولا فهازا علیون مولا، و از اونجا به بعد روند امامت شروع شد. چون انبیا هم امام بودن، یعنی پیامبر اسلام غیر از اینکه نبوت داشت امامت هم داشت، حضرت نوح غیر از نبوت امامت هم داشت، حضرت موسی غیر از نبوت امامت هم داشت. بعضی از انبیا فقط نبی بودن، یعنی فقط ابلاغ پیام میکردن، مسئولیت امامت نداشتن. اما همونطوری که مفسرین تاکید کردن، تعداد زیادی از انبیا غیر از اینکه خودشون پیام می آوردن و پیامبر بودن، ضمناً خودشون هم مدیریت میکردن، امامت میکردن. به خصوص این 5 نفر اصلی که خیلی معروفن، یعنی حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی و پیامبر جلیل القدر اسلام صلوات الله علیه، اینا غیر از نبوت امامت هم داشتن. اما دیگه از یه دوره به بعد صرفا امامته که میشه ماجرای قدیر. این تاریخ به تعبیر فلسفه و عهد به تعبیر حکمت، این عهد یک لولا داره. قطعه اول تاریخ یا عهد توسط انبیاس، قطعه دوم تاریخ و عهد همون حرکت ائمه هست. خب از اینجا عهد که شروع شد در مرحله دوم در قدیر با امام علی علیه السلام، خب مشکلاتی پیش اومد بعد از پیامبر. امام علی 25 سال خونه نشین شدن، بعدم که حکومت رو دست گرفتن در 3-4 تا جنگ، ایشون تو 3-4 سال برایشون 3-4 تا جنگ تحمیل شد، در نهایت هم که توی مسجد کوفه ایشون رو شهید کردند. و بعد از ایشون امام حسن و بعدم امام حسین، ماجرای امام حسن امام حسین هم که میدونید در کربلا شهید کردن ایشون رو. دیگه بقیه ائمه یکی پس از دیگری همینجوری شهید شدن، تا شرایط انقدر سخت شد، انقدر محیط بسته شد که امام 12 مجبور شدن که به غیبت کبرا برن و الان بیش از 1000 ساله که در پرده غیبت هستن. خب این اتفاق که افتاد، آیا زمین که از حجت خدا که خالی نیست، امام هست، اما چجوری دسترسی مثلا به امام محقق بشه؟ از طریق نایبانشون. این بود که 4 تا نایب اول حضرت بودن، این 4 تا نایب مردم بهشون مراجعه میکردن و دستورالعمل ها رو میگرفتن. بعد دیگه کار مخفی شد چون شیعیان نزدیک میشدن به این نواب خاص، نائبان خاص امام، و شناسایی میشدن، اذیت میشدن توسط خاندان عباسیان و بقیه. نتیجهش این شد که از اینجا به بعد دیگه مخفی شد و حرکت زیرزمینی شد. نائبان مخفی در قم حرکتشون رو شروع کردن. نفر اول ابن قولوی بود، بعد منتقل شد حرکت نائبان مخفی به شهر ری با ابن باوی، همون شیخ صدوق معروف، بعد منتقل شد به بغداد در عراق با شیخ مفید، و همینجوری ادامه پیدا کرد در طول چند صد سال. یک روز بین اینا فاصله نبود، یعنی همینجوری که ائمه 12 پشت سر هم بودن بدون که یک روز بینشون فاصله باشه بین امامتشون، بین این زعما هم یک روز فاصله نبود، اینا همینجوری پشت سر هم بودن تا اینکه در ایران، در عراق، در مناطق مختلف، تا اینکه نفر 57 عاشق عبدالکریم حائری این برگشت قم و حوزه علمی قم رو احیا کرد، نفر 59 مرحوم آیت الله بروجردی 700 تا طلبه تربیت کرد، نفر 60 امام خمینی با این 700 تا طلبه انقلاب کرد، و الان هم که در زعامت نفر 61 هستیم، یعنی رهبر معظم انقلاب نفر 61 در این سلسله نائبان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هستند. یعنی در واقع الان یه نخ تسبیح رو اگه دست بگیرید و این دونه ها رو بشمارید، 61 دونه، این حرکت خطی رو اینجوره میشه به قول معروف نمادین مد نظر داشت. پس دوره انبیا، دوره نبوت تموم شد، دوره امامت شروع شد. کجا این اتفاق افتاد؟ در قدیر. به این دلیله که ما این دوره رو، این روز عید قدیر رو که جشن میگیریم و برامون مهمه، دوره ایست که یه همچین فضا و همچین اتفاقاتی رقم خورده به حول قوه الهی. خب از اونجا به بعد هم مبتنی بر اون دوره امامت شروع شد که خب از دوربر پیامبر کسانی مخالفت کردن، نذاشتن و یکی پس از دیگری ائمه رو شهید کردن. امام عصر هم که الان در پرده غیبت هستن، از سوی ایشون نائبانشون در طول این بیش از 1000 سال حرکت رو ساماندهی کردن که تبدیل شده امروز به جمهوری اسلامی. امروز این جمهوری اسلامی که در دوره هیچ کدوم از انبیا و در دوره هیچ کدوم از ائمه چنین شرایطی برای اقتدار دین گرایان در روی کره زمین نبوده و جریان اسلام هیچگاه اینقدر مورد توجه نبوده و مردم توجه به انگاره‌های اسلام نداشتن در تاریخ. این برای اولین باره که چنین موقعیت پیش میاد. این انقلاب اسلامی ریشش در سال 1342 که امام خمینی فریاد زد در ماجرای اون اتفاقاتی که در قم افتاد در خرداد 1342، این به اونجا بر نمیگرده. ریشه انقلاب اسلامی برمیگرده به قدیر، به لحظه ای که امام علی توسط پیامبر معرفی شدند و از اونجا به بعد دیگه دوره امامت شروع شد. و چون روند حرکت ائمه به تحقق جامعه آرمانی و حکومت نینجامید، امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف حرکت زیرزمینی رو شروع کردن بین مردم در جامعه بشری. این حرکت زیرزمینی با این نائبانشون منتج شد به یک روآوری جامع به اسلام. این روآوری نتیجه شد انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی. امروز هم که در کشورهای مختلف جهان گروه های مقاومت به وجود اومده برای اسلام، که شما یه مظهر و نمونش رو این سرود سلام فرمانده در سراسر منطقه و بیرون از منطقه میبینید، که در هند، پاکستان، در کشمیر، در افغانستان، در آسیای میانه، در جمهوری آذربایجان، در روسیه، در ترکیه، در اروپا، در سوریه، در لبنان، در عراق، در بحرین، در یمن، به ویژه در کشورهای آفریقایی، در تانزانیا، نیجریه، در جای مختلف و در سراسر خود ایران این سرود سلام فرمانده با این قوت و قدرت اجرا شد و همه این کودکان نسل جدید، دختر و پسر، سلام نظامی دادن که دیگه ما صرفا بیعت نمی کنیم، ما سلام نظامی میدیم، ما سرباز شما حضرت هستیم، هرگاه شما ظهور بفرمایی ما در خدمتیم. خب این مقوله بسیار مهمیه که جایی که هیچ پیامبری مردم سخنشو نمیشنیدند، جایی که هیچ امام معصومی مردم سخنشو نمیشنیدند، امروز حضرت که در پرده غیبت هستن، این حجم عظیم مناسبات عاطفی بین ایشون و نسل‌های جدید در بخش‌های مختلف سرزمین‌های اسلامی و بیرون سرزمین‌های اسلامی، این ارتباط معنوی به وجود اومده و خب این حرکت تطوره و این حرکت تکاملیه داره رو به جلو میره. یعنی از دوره انبیا اومده تو دوره ائمه، همینجوری داره کامل‌تر میشه و اینها نکاتی است که ازش تحت عنوان مقدمات ظهور حضرت یاد میشه. حالا برخلاف این که گفته بشه حضرت رفته یه جایی، نمیدونم یه جزیره خضرا و یه جایی نمیدونم هست و بعدن میاد، اینجوری نیست دیگه. حضرت بین ماست، یعنی در بین مردم به صورت مخفی همین جنبش ها رو ساماندهی کرده، با اراده و عنایت خودش کار رو جلو برده. لذا ما منتظر آمدن نیستیم. وقتی میگن کسی منتظره و منتظر حضرت، انگار فکر میکنیم کسی دم در وایستده داره آب و جارو میکنه که یه مهمانی بیاد. نه، این انتظار اینجوری نیست. حضرت بین ماست، ما منتظریم که از بین ما در جامعه ایشون برخیزه، از حالت مخفی و آشکار بشه. منظور منتظر ظهوره، ظهور یعنی ظاهر شدن در بین جمع، ظاهر شدن، نه منتظر آمدن. از این رو قدیر اهمیتش در حکمت سیاسی در جامعه اسلامی، تبیین دولایه به اصطلاح بخش لایه امنبوت و بخش لایه امامت، و این فهمش و شناختش بسیاری از مشکلات معرفتی رو در نظام سیاسی و اجتماعی حل میکنه. چون یک فهم پراکنده بعضی ها از اینکه انبیا یکی پس از دیگری آمدن و رفتن و یه پیروانی هم داشتن، اختلافایی هم بین پیروانشون هست، یهود یه جوری، مسیحیت یه جوری، اسلام یه جوری، داخل یهود فرقه ها یه جوری، داخل مسیحیت فرقه های کاتولیک، پروتستان، ارتدوکس و غیره یه جوری، داخل اسلام فرقه های گوناگون یه جوری. بعد مردم میگن خب این انبیا آمدن، یه دین هایی شکل گرفت و رفت. بعد دوره ائمه هم که شروع میشه، باز دوباره یه مشکلاتی از این که فهم نشد سازوکار امامت و یه مشکلاتی تو جامعه پیش اومد و یه گروهی سازمان یافته سعی کردن ائمه رو شهید کنن، نگذارن که این حرکت زمینه ظهور و بروز داشته باشه، تا رسید به امروز که شما امروز مخاطرات این حرکت رو دارید میبینید. اما جریان اسلامی با هدایت خود حضرت کار رو به جای رسونده که امروز مقدمات تمدن اسلامی در جهان داره شکل میگیره. تمدن‌های مدرن و غیره الان از نفس افتادن. مشکلات عظیم اقتصادی که منشأ و ریشش خود آمریکا و اروپا هستن، مشکلات عظیم اخلاقی و فرهنگی که منشأش خود آمریکا و اروپا هستند، مشکلات عظیم برخواسته از این نظام صنعتی و اقتصادی و تکنولوژیک که منابع زمین رو کشیدن از زیر زمین، شیره زمین رو کشیدن و چلوندن زمین رو، و الان مشکلات عجیب و عدیده‌ای که شکل گرفته در منابع و در بحران‌های زیست محیطی و این مشکلاتی که الان وجود داره، همه اینها برآمده از یک سازوکار غلط تمدنی بوده. حالا چه تمدنی جایگزین میشه؟ چه کسی حرف جدیدی برای جایگزینی در این بحران‌های اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیره داره؟ هیچ نهله فکری فرهنگی جایگزینی نداره. اون فقط اسلامه که میتونه این مسیر رو جلو ببره. ظهور و بروزش هم در مراکز علمی و دانشگاه‌ها و پدیده‌های اجتماعی و این چنینی نیست. ظهور و بروزش همین سازوکارهایی است که شما یا در جنبش‌های مقاومت می‌بینید یا در شعائر و مواردی مثل راهپیمایی اربعین و موارد دیگه، در مسائل مناسکی، در حج، در تاسوع عاشورا، در اعتکاف و یا در آنچه که مثلا در این پدیده معمولی سرود سلام فرمانده دیده شده. حالا این روند تطور داره اتفاق میفته و خب طبعا ما افتخار داریم که وقتی عید قدیر رو جشن میگیریم، در عید قدیر بخش معرفتی این سازوکار که چگونه حرکت از نبوت به امامت رسید و حرکت امامت چگونه باید مسیر خودش رو طی کنه تا به اون سرمنزل مقصود برسه و شرایط آخر الزمان به وجود بیاد، حضرت ظهور کنن و اون جامعه آرمانی شکل بگیره. انسان شیعه و انسان مسلمان یک رویای کامل داره، یک رویای دنیایی داره، یک رویای آخرتی. رویای دنیاییش شکلگیری جامعه آرمانی مهدویه، تمدن مهدوی. رویای اخرویش اینه که در آخرت همه رستگار بشن، همه مردمی که اینجا هستن جوری زندگی کنن که در آخرت به رستگاری برسن دیگه. این تبیین قدیر و عید قدیر به عنوان عید امامت و ولایت، اهمیتش در تمدن سازی تبیین این چرخ است. پس حکمت عهد یا در واقع فلسفه تاریخ در اسلام یه حرکت خطی بود و دیدیم که از صفر تاریخ با صفر پیدایش انسان با حضرت آدم شروع میشه، میاد مستقیم و خطی میره تا به صورت اون تطوری که داره میره تا کاملتر میشه تا زمان ظهور حضرت، که این وسط یه مقطع داریم که نبوت تمام میشه، امامت آغاز میشه که بهش میگیم قدیر. اما در نگاه غربی این نیست. در نگاه غربی غایت‌گرایی وجود نداره. فلسفه تاریخ تنه میزنه به فرهنگ ابزورد. فرهنگ ابزورد در تئاتر، در سینما، در ادبیات داستانی و نمایشی تبیین این که زندگی بشر یک تکرار بیهوده است. خود بشر شخصا یک تکرار بیهوده است زندگیش. خوردن و خوابیدن و زندگی کردن و بعدم مردن. جوامع و اجتماعات هم همینطوری هن. اونا هم دوباره حرکتشون یک سیکل و چرخه طبیعی داره که این چرخ طبیعی گاهی اوقات چرخه باطله. پس بیهوده از تلاش بیشتری کنیم. در اون افسانه سیزیف، اینجوری که این ابزوردگراها در فرانسه خیلی روش تاکید میکنن، البته افسانه سیزیف مربوط به فرانسه نیست، ولی خب توی نگاه ابزورد در دهه 1950 فرانسوی‌ها خیلی رو این تاکید میکردن در برتافتن ادبیات ابزورد، تئاتر ابزورد، بعد سینمای ابزورد. ابزورد یعنی مهمل، یعنی بیهوده، یعنی نزدیکی به این که مثلا بگیم پوچ. حالا میگن که نگید پوچ، یعنی توی مترجمینش میگن آقا کلمه پوچ رو روبروی ابزورد نذارید. حالا باشه پوچ نه، ولی مهمل یعنی بیهوده. این که زندگی بیهوده است، یک چرخه بیهوده است، خب چرا باید پس تلاش کرد؟ یا مناسبات اجتماعی، اجتماعات بشری دورشون یک چرخه بیهوده است. در اون نگاه اون افسانه که این سنگ رو هول میداد میبرد بالا سیزیه، بعد اون سنگ هی قل میخورد میومد پایین، این دوباره کار بیهوده رو انجام میداد، هی هول میداد میبرد بالا. به قله رسیدنی وجود نداره، به غایت رسیدنی وجود نداره. جامعه بشری به غایت نمیرسه، انسان به غایت نمیرسه، پس چرا تلاش بیشتری کنه؟ خوش باشه و دم غنیمتی کنه چون غایتی وجود نداره. اینه که یکی از زیربناهای نگاه لیبرالیستی به زندگی اینه که آقا همین دم غنیمته، همین لحظه خوبه، همین الان خوش باش، دیگه بقیه شو ول کن. این برخواسته از یک نگاه فلسفیه که اون نگاه فلسفی رو شاه بیتش رو شما در نگاه هگل میبینید. گفتم دیگه که در اون روح کلی یعنی گایست یه چرخه وجود داره، در این چرخه یک جبری قرار داره. ما مجبوریم در دترمینیزم و جبری انگاری مجبوریم، و این حرکت جبر تاریخی به هیستوریسیزم و تاریخیگری در واقع توجه داره و تاریخیگری توجه داره به اون جبری انگاری. پس برای زندگی انسان مدرن و جامعه مدرن و مردم تمدن مدرن همه چیز در حال تکراره، همه چیز داره هی لوپ میزنه، هی چرخه داره، سیکل داره. منتها چجوری میاد جلو؟ مثل حرکت فنر، فنر یه دور میزنه ولی یه چند میلیمتر میاد جلوتر، دوباره دور میزنه، دوباره دور میزنه. لذا بر یک سطح مقطع مستقیم نیست، یه مقدار انحراف داره. نتیجهش اینه که فنر دور میخوره ولی یه مقدار میره جلو. اما نگاه حکمت تاریخ و فلسفه تاریخ یا حکمت عهد در اسلام و تشیع یه حرکت خطیه. جهانبینی این انسان اینه که یه پشت سرمون یه حرکتی بوده مال انبیا، روبرومونم ظهوره، ما داریم میریم به سمت یک آینده‌ای که مشخصه، پشت سرمون یه میراثی داریم به نام عاقبت. این جهانبینی با این جهانبینی فنری که همه چیز در حال تکراره، پس ما چرا تلاش کنیم؟ تمدن یونان یه جوری نابود شد، تمدن روم یه جوری نابود شد، امپراتوری روم، امپراتوری شارلمانی در فرانسه، امپراتوری انگلیس در بریتانیا در عصر ملکه مثلا ویکتوریا، امپراتوری نمیدونم عثمانی، امپراتوری ها شکل میگیرن و نابود میشن، ما چرا طرحهای تمدنی داشته باشیم؟ انسان ها نگاه کنید، میان یه خوشی هایی دارن، ناراحتی هایی دارن، غم و رنجی دارن، زندگی میکنن، مریض میشن، میمیرن. این تکرارها رو وقتی انسان جهان بینیش جهان بینی تکرار باشه، خب امید نداره دیگه، امیدش کم میشه. اینه که مهمترین بیماری تمدنی امروز در غرب استرابه، انگزایتی. این استراب، انگزایتی، حاصل این که بشر تنهاست، احساس تنهایی میکنه، اندیویژوالیسم و تفرد در خلقیات فرهنگ لیبرالی اونو به جای رسونده که خب این آمار بالای خودکشی، این آمار بالای استفاده از قرصهای مسکن برای اینکه بتونن استراحت کنن، بخوابن، آمار بالای استفاده از مشروب الکلی برای اینکه یه لحظاتی نیست بشن، آمار بالای استفاده از مواد مخدر برای اینکه یه موقعی برن توی خلسه مواد مخدر نشئه بشن، یا اینکه وضعیت پیچیده مثلا موسیقی های عجیب و غریبی مثل جاز و راک و پاپ و بلوز برای اینکه با خلسه موسیقایی یه مقدار خودشون رو از این فشار زندگی مادی و زندگی صنعتی که یک تکرار بیهوده است نجات بدن. همه این مناسبات که شما ملزمی فرمایید حاصل اینه که نگاه بشر و جهان بینی بشر در این نگاه هگلی یک دوره. حالا در نگاه فرانسوی ها میشد ابزور در هنر. زندگی همینه، سبک زندگی یک بیهودگی های داخلش هست که دیروز هم رهبری در پیامی که برای حج ابراهیمی امسال صادر کردن، ایشون یه فراز خیلی مهمی توی پیامشون بود که ایشون گفتن که تلاش میشه که معنویت کاهش پیدا کنه، کاسته بشه، از طریق چه چیز؟ از طریق رفتن به سمت سبک زندگی غربی. یعنی سبک زندگی غربی، سبک زندگی لذتگرای آمریکایی، امریکن لایف استایل، و آنچه که رویای آمریکایی نامیده میشه امریکن دریم، رویای فرانسوی نامیده میشه، رویای بریتانیایی نامیده میشه بریتیش دریم، نوعی سبک زندگی که وقتی کسی به اون سبک زندگی توجه میکنه و به سمت اون میره، باید لایه لایه معنویت رو تو زندگیش کاهش بده، ارتباط با عالم معنا رو قطع کنه، غیب و باور نداشته باشه. یه کسی مثل استفان هاوکینگ میاد در فیزیک میگه که اصلا پشت عالم غیبی نیست، خدایی نیست، عالم بیهوده است، همینجوری تصادفی اتفاقی افتاده، یه بیگ بنگی شده، کهکشان ها به وجود اومدن، عالم بعدم همینجوری از بین میده دیگه. حالا اون فرضی که از فرهنگ ابزورد در نگاه فرانسوی گفتم، در نگاه امثال آلبر کامو و دیگران، یا در اون کتاب کرگدن اوژن یونسکو، شما بیاید نگاش کنید در فیزیک، میشه مثلا فیزیک کسی مثل استفان هاوکینگ که عالم قایتی نداره، عالم تعیی نداره، عالم همه یه چرخه بیهوده است. این بیهودگی که او انگشت روش میگذاره، این بیهودگی همون بیهودگیه که شما در هنر ابزورد میبینید. حالا اینجا بگید هستی شناسی ابزورد، فیزیک ابزورد. اینه که ما در یک نگاهی که درباره کاهش معنویت در جامعه، کاهش اخلاق، فروکاست و کاهیدن اخلاق و معنویت در جامعه میبینیم، جامعه بشری که تو ایران هم خیلی سعی میشه این چیزا حقنه بشه به جامعه و در این تهاجم فرهنگی سعی میشه که خیلی این رقم بخوره، نزدیک کردن مردم جامعه در جهان به سبک زندگی آمریکاییه. یعنی اینکه انسان‌ها خیلی شبیه آمریکایی‌ها زندگی کنن، اصالت لذت باشن، خوش باشن، برای دنیا اهل در واقع معنویت نباشن، توجه به عالم ماورا نداشته باشن، برای این دنیا آخرت و عاقبتی قائل نباشن، محدود و محصور باشن به همین جا، بعد خودخواهی و خودپسندی و حرص و ولع رو درش رقم بزنن، اگویزم یا اصالت خود به جای اصالت حقیقت، و سپس گرید یعنی حرص و آز و طمع و ولع، حرص داشتن، طمع داشتن، برای بیشتر خواستن، برای بیشتر برخوردار بودن، برای لذت بیشتر، و تن در دادن به اون هواها و هوس‌های انسانی و تسهیل هواها و هوس‌هاش در درون زندگی، زندگی اجتماعی، جوری نظامات اجتماعی چیده بشه که این هواها و هوس‌ها بیشتر رقم بخوره، مثل تلاشی که الان برای اشاعه هرچه بیشتر و حد اکثری همجنس بازی داره در آمریکا و اروپا شکل میگیره، که به بهانه‌های حقوق بشری اومدن پشت این ایستادن، دارن اینو حقنه میکنن به جامعه بشری. این هرچی جلوتر میره معنویت درش کاهش پیدا میکنه، اخلاق درش کاهش پیدا میکنه، و اخلاق و معنویت اینجا از بین میره وقتی انسان خلاصه شد در لذت‌های زودگذر شهوانی، در اون به قلیان آمدن احساسات، در فرض کنید این ساختارهای تکنولوژیک، این ساختارهای ورزشی و غیره، و این خشونت‌ها در فیلم‌های سینمایی به قلیان در آمدن این و ارضا شدن اون خواهش‌های نفسانی انسان که خشم و شهوت، دوتاشون دروی یک سکن دیگه، حالا یه بار شهوت در جامعه گسترش پیدا می‌کنه، یه بار خشم و غضب از حیث همین چیزی که توی فیلم‌های اکشن دیده میشه، توی مسابقات ورزشی قهرمانی دیده میشه، تا اون حس به وجود بیاد که الان در این برد و باخت ها و در این قمار ها اون نفس فرد حال بیاد. اینا لایه لایه معنویت رو در جامعه کاهش میده و جامعه رو توهی میکنه. وقتی توهی شد فرد احساس تنهایی میکنه. الان یکی از سرفصل های مهم مطالعات فلسفی در دنیا، مطالعات فلسفی درباره فلسفه تنهاییه. یعنی الان یک سوی مباحث فلسفی در حوزه فلسفه تکنولوژی مبحث مطالعات فلسفی هوش مصنوعیه، در سازوکارهای علوم انسانیش الان مطالعات فلسفی درباره تنهاییه. چرا انسان احساس تنهایی میکنه؟ چرا انسان امروز خودش رو بین زمین و آسمون معلق میدونه؟ خب این نکات برگرفته از اینه که اون فلسفه تاریخ هگل، اون چرخه‌ای که یک جبری رو نشون میده در اون گایست هگلی، این بلا رو سر جامعه بشری آورده. بعد 100 سال بعدش توی فرانسه اینا میان کلن میبرن در فرهنگ و هنر به سمت نگاه ابزورد، و 100 سال بعد از اونا در آمریکا و انگلیس امثال فیزیکدان‌های شاخصی مثل استفان هاوکینگ میبرن به سمت این که اصلا پشت عالم و هستی هیچ خبری نیست، همین جاست، خوش باش. خب وقتی به فرد این القاعات و صورت دادی، خب حالا نتیجهش هم تو فرهنگ و اخلاق میشه این که اخلاق و معنویت سقوط میکنه، چون فرد میخواد دم غنیمت باشه، سر دیگران کلا میذاره، به هر شکلی که شد خودش رو تامین میکنه، غارت میکنه، چون از پس این امروز فردایی نیست که بخواد پاسخگو باشه، قانون و مقررات هم که نمیتونه کنترلش کنه. نتیجهش اینه که 1% سهم 99% رو میخورن. یعنی 11 سال پیش که در آمریکا جنبش 91% جنبش 99% اشغال وال استریت شکل گرفت، مردم ریختن تو خیابونای مختلف آمریکا و بعدم توی اروپا که با ما 99%ایم، 1% حق ما رو خورده. یعنی نشون داد که شکست خورده این تلقی که شما بگید آقا همینجا ما با یه قوانین و مقررات و نظاماتی کنترل میکنیم سهم همه رو یک دست میدیم. نه، اینجوری نیست. و نه تنها قوانین دنیوی کفایت نمیکنه، بلکه انسان باید یک باورهای اخروی و اعتقادات عمیق هم داشته باشه که بتونه بیشتر در جامعه اون ملاحظات رو داشته باشه و حدود رو رعایت کنه. پس عید قدیر عیدی است که این روند حرکت انبیا و ائمه رو یه پارچه کرد و اون لولای انتقال از نبوت به امامت شد قدیر، و این مهمترین ویژگیش اینه که اصلا تفاوت داره با نگاهی که انسان مدرن داره. اونا یک سازوکار دیگه دارن در باورها و اعتقاداتشون در اون حرکت حلقوی، و انسان مسلمان شیعه یه حرکت خطی معتقده، یه چشمنداز که افق داره، یک دیدگاه که اون زاویه‌های دور رو می‌بینه، افق داره، یعنی تلقیه به قول معروف ویژه است که همیشه انسان شیعه امیدواره، و این امیدواری سرمایه عظیم اجتماعی برای چنین جامعه محسوب میشه. خب این مبحث عید قدیر و اهمیتی که عید قدیر در یک نگاه کلی به نبوت و امامت داره و لولای این دوتاست. اما عید قبل از اون، همین عیدی که در واقع فردا شب مردم ما اون رو جشن میگیرن و پس فردا عید قدیر هست، روز یک شنبه، روز یک شنبه عید قربان هست، مردم اونو جشن میگیرن. این عید مقدم یعنی عید قربان، عیدیست که قدمت تاریخی بیشتری داره نسبت به عید قدیر. عید قدیر حدود 1400 سال پیش بوده، اما عید قربان مربوط به واقعی است از 4000 سال پیش، بیش از 4000 سال پیش. اهمیت عید قربان در سبک زندگی فردی خودشو نشون میده. حالا اونجا اهمیت قدیر در سبک زندگی و سازوکارهای زندگی و حیات اجتماعی خودشو بیشتر نشون میده، در نگاه سیاست، در نگاه مدیریت، در نگاه تاریخی به تحولات. اما سبک زندگی فردی انسان به شدت تحت تأثیر مقوله‌ای است که در عید قربان رقم خورد. حضرت ابراهیم خلیل 4000 سال پیش، بیش از 4000 سال پیش، در همین شهر نجف، اینجایی که الان مرقد مطهر امام علی علیه السلام هست، یک کمی پایین‌ترش، پایین‌تر از این شهر نجف، یه شهری بوده در عراق به نام شهر اور. حضرت ابراهیم خلیل اینجا زندگی می‌کردن، جوان بوده. به عنوان یه جوان، عموش که بت می‌تراشیده، حضرت باید این بت‌های کوچولو رو می‌گرفت، دستش می‌برده توی کوچه‌ها و خیابون‌ها می‌گشته و می‌فروخته. این در اثر سر و کله زدن با این بت‌ها متوجه میشه که این بت‌ها، خب اینا چجور خدایانی هستن که عنان و اختیارشون دست من بگیرم ببرمشون یه ساعتای تو خیابون بفروشمشون، مردم بیان از من بخرنشون. فاعلیت دست من فروشنده بت و اون خریدار بت، این وسط چه کاره است؟ در کودکی و نوجوانی که میرفته بت میفروخته و این بت‌ها رو می‌کشیده می‌برده، آروم آروم احساس می‌کنه که این بت‌ها هیچ هویتی ندارند. یه بتخونه مرکزی مربوط به حکومت بوده که بتای اصلی لات و عزا و بتای اینجوری اونجا مستقر بودن، خدایانی بودن که پرستیده می شدن. خب برجت اون عصر، عصریست که عصر شرک و عصر کفر، بت پرستی خیلی رواج عمومی داشته. حضرت در دوره جوانیش، حضرت ابراهیم علیه السلام، یه روزی که اینا بیرون بودن از شهر، میره داخل اون ساختمون بتخونه و این بت‌ها رو میزنه میشکنه، همه رو یک یکی میزنه میشکنه، فقط اون بت بزرگه رو میذاره میمونه، اونو خراب نمیکنه، اون نمیشکنه. بعد این تبری که دستش بوده داشته این بت‌ها رو باهاش میشکسته، این تبر رو میذاره رو دوش اون بت بزرگه، انگار این بت بزرگه الان این تبر رو برداشته، همه بت‌ها رو شکسته، فقط خودش بمونه. بعد حضرت میره بیرون و ترک میکنه اونجا رو. اینا بعد از اینکه برمیگردن از اون مراسماتی که داشتن، میان داخل بتخونه خدایانشون رو ببینن و عبادت کنن خدایانشون. یه دفعه میبینن که همه بت ها شکسته شده، همه خدایان خورد شدن، ریختن زمین، یه دونه مونده. خب شایبه برای انسان باورمند به بت پرست، به بت ها در بت پرستی، اینه که این بت بزرگ، بت اعظم، از دست بقیه عصبانی شده، همه رو زده شکسته. الان با عصبانیت با این تبر اینجوری ایستاده. اما حاکمانشون که میدونستن که این بت‌ها هیچ خاصیتی ندارن، متوجه شدن که کسی بهشون تعرض کرده، اعتراضات حضرت ابراهیم نوجوان و جوان رو قبلا شنیده بودن که این تو دوره نوجوانیش اعتراض میکرد که این بت‌ها که نمیتونن اختیاری داشته باشن، اصلا کاری دستشون بر نمیاد، چرا باید پرستیده بشن؟ این اعتراضات حضرت آروم 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 تو دوره نوجوانیش و حالا که دیگه جوان شده بود به گوش همه رسیده بود، یعنی همه شنیده بودن. گفتن که اون جوانی که این بتای ما رو تحقیر میکرد، اون احتمالاً شکسته، برید بردارید بیاریدش. حضرت ابراهیم که جوان بود توسط اینا دستگیر شد، ماموران آوردنش اونجا، به حضرت گفتن که این چه وضعیه، چرا بوتا رو زدی شکستی؟ حضرت که نمیخواست که دروغ بگه، نگفت که من نشکستم، گفت والا این چیزی که الان داره نشون داده میشه اینی که این تبر رو دوشه این بت بزرگ است، این احتمالاً زده شکسته باشه. نه فکر نمی‌کنید این تبر رو دوشه اینه، این چرا تبر رو دوشه اینه، نکنه این کارا رو میکنه. گفتن که آخه این که نمیتونه تبر رو برداره بقیه رو بشکنه. خب حضرت میخواست اینجا جدال احسن کنه دیگه، میخواست این حرف رو از زبانشون بشنوه. گفت عجب، شما بتهایی میپرستید که نمیتونه تبر رو دوش خودش برداره، از خودش دفاع کنه و یا بقیه رو حفظ کنه یا بقیه رو بشکنه. شما دارید بتی میپرستید که از خودش هیچ اختیار و اراده ای نداره. اگر این یه خدای قهار توانمندی بود، خب جلوگیری میکرد که این بتهای کوچیک، این خدایان کوچیک کشته نشن، شکسته نشن، ویران نشن. دیدن نمیتونن جواب حضرت رو بدن، ایشون رو بردن انداختن توی آتیش. اما خدا همونطوری که در قرآن فرموده بردن و سلاما، آتش رو برای حضرت گلستان کرد، اونجا آروم شد، سرد شد. اولین مرحله امتحان حضرت ابراهیم اونجا انجام شد. حضرت جبرائیل آمد گفتش که کمکی چیزی از دست ما برمیاد وسط اون آتیش. ابراهیم خلیل سخنش این شد که اگر خدا تصمیم گرفته، اون فعال ما یشاست، اگه او تصمیم گرفته که در اثر کار اینا من اینجا از بین برم، بالاخره من که یه روز باید بمیرم دیگه، حالا شاید اونی که در مورد من رقم خورده اینه که اینجا باید بمیرم، لذا من اینجا هستم. یعنی حتی حضرت ابراهیم کمکی که دیگران خواستن بهش انجام بدن و به نسبت اینکه اراده الهی چیست اونو بر نتافت. نتیجهش این شد که خدا در این امتحان الهی اهمیت نگاه توحیدی حضرت ابراهیم رو در واقع بهش نشون داد و حضرت ابراهیم در این امتحان پیروز بیرون اومد و از آتش نجات پیدا کرد. همراه خانوادهش و اطرافیانش شهر اور، یعنی پایین همین شهر نجف رو در عراق، جنوب عراق ترک کرد، رفت سمت غرب، رفت عراق رو طی کرد و صحرا رو طی کرد و رفت رسید به فلسطین، جایی که الان بهش میگن شهر الخلیل. اونجای شهری رو پایه گذاشت به نام الخلیل به اسم خود ابراهیم خلیل، که این عموزادش و اینها که باهاش بودن جدا شدن، همین حضرت لوط که حالا یا پسر عموش بوده یا پسر برادر، یه نسبت این چنینی خانوادگی با حضرت ابراهیم داشته، اونا جدا شدن رفتن در همین کشور اردن امروز. تو مسیر که میرفتن سمت فلسطین اونا جدا شدن رفتن اردن، سرزمینی توی سرزمین اردن یه شهری بود به نام صدوم و گمرا که اینا هم جنس بازی میکردن، همین کاری که الان اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها قانون کردن و توی چارچوب قانون خیلی اصرار دارن همه دنیا به سمت این کار شنیع بره. اون حضرت لوط رفت اونجا و 30 سال دعوت کرد مردم رو که از این کارا نکنید. خب مردم نشنیدن حرفش رو و نپذیرفتن. ملائکه عذاب که آمدن به حضرت لوط گفتن خودت و دوتا دخترات برو بیرون، خانومت هم میمونه با اینا نابود میشه، باید بمونه نابود بشه. خدا اونا رو توی سرزمین لوط نابود کرد. اما حضرت ابراهیم رفت فلسطین و در فلسطین مستقر بود، مدتی اونجا بود، شهر الخلیل. سنش گذشت، پیر شد، خب فرزندی هم نداشت. بالاخره زنش ساره پذیرفت که با این دختر جوانی که کار میکرد براشون، همکارشون بود اونجا، اون رو به عقد ابراهیم در بیاره که شاید از اون بچه دار بشن، هاجر رو. خب از هاجر بچه دار شد پسر به نام اسماعیل، اما قرار شد که بعد از اون مشکلاتی که پیش اومد اونجا، قرار شد که هاجر و اسماعیل منتقل بشن به یه جای دیگه. اینا از منطقه فلسطین را افتادن از شهر الخلیل، آمدن به سمت جنوب، رسیدن به جایی که الان بهش میگیم مکه. مکه هنگامی که کره زمین در واقع شکل گرفته بود، کامل شده بود، اولین قسمت زمین که از آب آمد بیرون در منطقه که توی اون روایت دهول ارض هم داریم، این مناطقه، لذا مکه یک قداستی داره منطقش. حضرت ابراهیم، همسرش هاجر و کودکش اسماعیل آورد گذاشت اونجا. در قرآن هست که از خدا خواست که خدایا فؤاد مردم رو بچرخون سمت اینا، فؤاد مردم این منطقه و جهان رو بچرخون سمت اینا، به اینا علاقمند بشن. این دعایی که کرد خب همین اتفاق افتاد، مردم اون مناطق انگار این دعایی که میکنه فؤاد انگار اون دیشه در واقع یک ماهواره است، اینو چرخوند به سمت دلهای همه، به سمت اینها معطوف شد و محبت به اینها درشون شکل گرفت. خب موارد بعدی که حضرت از فلسطین میومد سر میزد به اینا در مکه و برمیگشت، یه موقعی که اسماعیل دیگه نوجوان شده بود، حضرت ابراهیم خواب دید که باید سر اینو ببره، ذبحش کنه به خاطر خدا، ذبیح الله یعنی ذبح بشه برای خدا. خب حالا این همه عمر کرده، خدا یک پسری بهش داده، این بسیار این پسر رو دوست داره، چجوری میخواد اینو از خودش جدا کنه؟ آمد به اسماعیل گفت که قرار شده که من تو رو برای خدا ذبح کنم. امتحان حضرت اسماعیل هم خیلی خوب انجام شد، ایشون هم گفتش که منو از صابران خواهی یافت ان شاء الله، من صبر میکنم بر این بلا، بر این مصیبت، ولی حکم خدا اجرا بشه. خب خدا مطمئن شد که، خدا مطمئن که بود، ولی با عمل خود این دوتا این شکل گرفت که این دوتا کاملا در این امتحان پیروز شدن، هم ابراهیم هم اسماعیل، و دوتاشون آمدن در محلی که باید این اتفاق می افتاد. فقط همین که حضرت ابراهیم اون کارد رو میخواست، چاقو رو میخواست بکشه به گلوی حضرت اسماعیل، حضرت جبرائیل آمد و گفت که شما در امتحان پیروز شدید دوتاتون، نیاز نیست که این ذبح صورت بگیره، آنچه به عنوان نماد ذبح باید در بشر انجام بشه اینه که این گوسفند ذبح بشه. یه گوسفندی آورده شد، حیوان حلال گوشتی که مردم ذبح کنن بخورن در اون برنامه غذایی و زنجیره غذاییشون. خب نیتی نبود که انسان ها اینجوری فدا بشن برای خدا، یعنی توسط والدینشون سر بریده بشن. این که چقدر این والدین میتونن به خدا باور داشته باشن و موحد باشن و مطمئن باشن که کاری که دارن انجام میدن برای خداست، هیچ ناخالصی توش نیست. ابراهیم و اسماعیل چنان در این امتحان پیروز شدن که الان 4000 سال فرزندان ابراهیم و اسماعیل سه دین یهود، مسیحیت و اسلام رو رقم زدن. این ستاره بهش میگن ادیان ابراهیمی، به همین بهانه هم هست که الان رژیم صهیونیستی بلند شد یه طرحی درست کرده به نام طرح ابراهیم که یهودی ها و مثلا این مسلمان ها تو منطقه با هم متحد بشن علیه ایران. اما اون چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل که در این امتحان پیروز شدن، ذریه‌شون، چون حضرت ابراهیم از خدا خواست و تو قرآن هم هست که این فرزندانش و این نوادگان اون رو خدا امامان و انبیای جامعه بشری قرار داد، تا امروز هم که میبینید الان همینه که توی ایران سید نامیده میشن و در واقع سید هستن، یعنی کسانی هستن که به خانواده پیامبر برمیگردن، به فرزندان ائمه هستن، فرزندان خاندان پیامبر هستن، شجر نامشون برمیگرده به خاندان عصمت و طهارت. خب اینا شجرشون برمیگرده به حضرت ابراهیم دیگه، یعنی یک زندگی بابرکت که 4000 سال فرزندان حضرت ابراهیم، اسماعیل و اسحاق و سه تا دینی که از اینها شکل گرفت جامعه بشری رو تا اینجا رسونده و این تطور و تکامل رو شکل داده. حالا سوای از اون اختلافاتی که بوده، که این اختلافات که متاسفانه حاصل عمل دسیسه هاست و رویکردهای شیطانی و ابلیسی که بعضی از همین افراد توی این میانه کار دارن، اما این ذبحی که صورت گرفت، الان 4000 سال حجاج وقتی میرن تو مراسم حج ابراهیمی، کل مراسم حج، کل رفتن حضرت ابراهیم، انتقال هاجر زنش و فرزندش اسماعیل به مکه، مراسماتی که اونجا انجام میشده، سعی بین صفا و مروه، اون طوافهایی که انجام میشه، احرام بستن و بعد هم عید قربان و اون سازوکار قربانی کردن، اینا همه مراسماتی است که مربوط به خانواده سه نفره ابراهیم، هاجر و اسماعیله، یعنی سبک زندگی ابراهیمی، هاجری و اسماعیلی. خب این همطوری که گفتم خیلی فردی و شخصیه دیگه، تا جایی میرسه که ما در قرآن میگیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نمیرسی به بر و نیکی مگر اینکه اون چیزی رو که خیلی دوست داری برای خدا انفاق کنی، به خاطر خدا بدی، که این نمونه عینیش در زندگی حضرت ابراهیم بوده. این فرهنگ ذبح کردن یه مدل غلطی داشت در جوامع بت پرست، در مصر زمان فراعنه، در سرزمین اینکاها و مایاها، تمدن اینکاها و مایاها، جایی که بعداً اروپایی‌ها رفتن اونجا رو گرفتن اسمشو گذاشتن آمریکا. این آمریکایی که قاره آمریکا که می‌بینید، خب اسمش جدیده دیگه، این تقریباً 300 400 سال گذشته، 500 سال بعد از اینکه کریستوف کلمب رفت اونجا، آرام آرام اونجا رو گرفتن اروپایی‌ها، اسمشو گذاشتن قاره آمریکا. دو تا تمدن اصلی و شاخص اونجا از سرخپوستایی که اینکاها، یکی هم مایاها که بعضی از آثارش الان در آمریکای لاتین هست یا بعضیش در مکزیک هست، اون معابدشون. خب اینا انسانها رو واقعا قربانی میکردن، یعنی میبردن پای بتها، سر انسانها رو میبریدن به یه خدایان و الههای جعلی خودشون، اون سنگ و چوبها. این دختران جوان زیبا، پسران جوان رو میبردن اونجا قربانی میکردن، که خب اینا سنتهای غلطی بوده. ذبیح الله نماده، یعنی اونجا حضرت وقتی که سر اسماعیل رو میخواد ببره، بلافاصله پیام میاد که شما نگه دست نگه دار، شما از امتحان پیروز شدید، گوسفنده ذبح بشه و سرش بریده بشه، از این به بعد شما یه گوسفنده، یک حیوان حلال گوشتی به نام گوسفند رو ذبح کنید، که از این کاری که انجام میشه بعضیا که مستمند هم نیستن قضا بهشون برسه استفاده کنن. پس ببینید در سبک زندگی ما، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، که انسان به بر و نیکی نمیرسه مگر اون چیزی رو که خیلی دوست داره به خاطر خدا از دست بده، ذبح کنه. حالا گاهی افراد خودشون ذبح میشن، مانند وجود نازنین امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام خودشون ذبیح الله هن، یعنی به خاطر خدا ذبح شد، سر حضرت بریده شد. محسن حججی ذبیح الله بود، به خاطر خدا سرش بریده شد و ذبح شد، خودش ذبح شد. شهید عبدالله اسکندری، سردار اسکندری، توسط تروریستای در واقع وهابی در سوریه سرش بریده شد مثل امام حسین و ذبح شد. و این پس بعضی از افراد خودشون ذبح میشن، خودشون به دست دشمنان خدا ذبح میشن مستقیم. اما این که کسی مثل اسماعیل پدرش اون رو بخواد ذبح کنه، این شیوه قربانی دادن از یه مراحل دشوارتره، چون انسان از خودش ممکنه راحت بگذره تا ذبح بشه، اما برای یک پدر دشواره که فرزند خودش رو بخواد ذبح کنه. یه موقع من به شوخی میگفتم که اگر مناسبات حج رو جوری رقم بزنن که هر کی میخواد بره حج بگذره و بره مکه و مشرف بشه به بیت الله الحرام، یه شرطش اینه که باید فرزندش رو به خاطر خدا ذبح کنه. خب چند درصد حاضر بودن برن مکه؟ یا اینکه آقا نمیخواد فرزندت رو ذبح کنی، یه سری چیزای دیگه داره، یه احترامات اجتماعی داره، یک در واقع پرستیژ و سازوکارهای این چنینی داره، اینا رو ذبح کن به خاطر خدا، چند درصد حاضر بودن برن؟ خب خیلی حج سبک میشد و خلوت میشد و تنک میشد، خیلی حاضر نبودن از خیلی از سازوکاراشون بگذرن. اما به هر جهت این سبک زندگی انسان مسلمان که سبک زندگی ابراهیمی هست، فرهنگ ذبیح اللهی درش بسیار مهمه. معناش چیه؟ به هر ساز و کار قدرتی که انسان میرسه باید اونو به خاطر خدا فدا کنه. این در سیاست خودش رو خیلی خوب نشون میده، حالا در بخش دیگه هم هست، ولی در سیاست خودش رو خوب نشون میده. انسان وقتی به درجات قدرت میرسه، وقتی وزیر و وکیل میشه، وقتی حاکم میشه، اینجا قدرت که پیدا میکنه، این قدرت رو باید به خاطر خدا ذبح کنه. سه تا نمونه تاریخی پسرکشی داریم از این جهت در سیاست. قدیمی ترینش که حضرت ابراهیمه، همونیست که اسماعیل رو ذبح کرد، یعنی قدرتی که خدا داشت بهش میداد حاضر شد اینو ذبح کنه، خدا گفتش که دست نگه دار، من این قدرت حکومت ابدی خاندان تو که خاندان تو حاکمان باشن، خاندان تو پیامبران ازشون در بیاد، ائمه ازشون در بیاد و سلسله انبیا و سلسله ائمه و سلسله انسانهای بزرگ از درون خانواده تو باشند، من حالا که تو اومدی ذبح کردی این قدرتی که بهت داده شده بود، ذبیح الله شدی، من همه این سلسله رو میدم به تو، ذریه تو، فرزندان تو حاکمان اصلی خواهند بود انبیا خواهند بود، ائمه خواهند بود و در آخر الزمان هم فرزندان تو هستند که میان جهان رو نجات میدن و منجی میشن. اینجا حضرت برای این که به اون موحد بودن خودش عمل کنه، به اون نسبتش با خدا در عبودیت عمل کنه، محبوب ترین چیزی که داشت، فرزندی که بعد از این همه که زندگی کرده بود بچه نداشت، خدا حالا بهش بچه داشته، اینو ذبح کرده، خدا در پاسخ به این کار سلسله انبیا و ائمه و انسانهای صالح طول تاریخ و از ذریه ابراهیم قرار داد. ببینید چه نعمت بزرگی. این رو 1500 سال پیش انگلیسیا در شمال اروپا در قالب یک داستانی مربوط به سرزمین وایکینگ ها در دانمارک و اون مناطق تحت عنوان افسانه بئوولف سرودند. یک به اصطلاح دیوانی است که به صورت شعر این تنظیم شده. و اینکه بئوولف آمد یه جایی در یک منطقه‌ای که یه افریت قدرتی پنهان بود، هر پهلوانی از هر کجا میآمد با اون افریت قدرت در میآمیخت، فرزندشون میشد یه دیو، اون دیوه میشد دیو استبداد، میآمد مردم اونجا رو نابود میکرد. دوباره این شاه فراخوان میداد هر کس از هر کجای جهان بتواند بیاید و این دیو رو از بین ببرد، دیوی که دیو استبدادی که مردم از اذیت میکرد، او میشه شاه اینجا. خب میآمد اون فرد بعدی، او هم دوباره با افریت قدرت در میآمیخت، فرزند او میشد دیو بعدی. هر پهلوان جدیدی که میآمد، اون فرزند شاه قبلی که رفته بود با افریت قدرت، با اون زنی که افریت قدرت بود در یه قاری در آمیخته بود، او فرزند او میومد، بعد خود او میشد استبداد دیگه، تا میرسه به بئوولف. بئوولف میاد به دعوت، یعنی به عنوان فرزند یکی از شاهان یکی از سرزمین های دیگه دعوت میشه، میاد اونجا، بهش میگن آقا یه دیویه، این هر از چندی میاد اینجا زندگی همه مردم رو از بین میبره، مردم هم نمیدونن که این فرزند همین شاه خودشونه، شاه خودشون که یه روز قهرمان نامیده شده و یه کسی بوده که رفته اون افریت قدرت رو بکشه، همه نمیدونن که اون افریت قدرت رو نکشته، بلکه رفته با افریت قدرت وسوسه شده، با افریت قدرت درامیخته، فرزندش شده یک هیولایی که اون هیولاه حالا هر از چندی میاد این مردم رو آزار و اذیت میکنه. این دیگه حالا پیر شده، زورش نمیرسه، درخواست میکنه میگه هر کسی میتونه بیاد این دیو رو بکشه، من حکومت و تخت و تاج شاهی رو میدم بهش. بئوولف میاد و با یک گروهی از سوارانی که همه پهلوانن قهرمانن، این شاه بهش میگه که این وقتی اومد ببینش چجوریه، باش مبارزه کن. خب بالاخره اون دیو میاد، جشن اینا رو به هم بریزه و اینا همونجا باش درگیر میشن. به اوولف یه صدمه به اون میزنه، اون در واقع عملا کشته میشه اون دیو، اما فرار میکنه میره، قبل اینکه از بین بره بره تو میره توی دامن مادرش از دنیا میره، ولی دستش قطع میشه. به اوولف دنبال میکنه و میره توی اون غار، داخل غار با مادر او روبرو میشه. حالا دیگه اون هیولا از بین رفته، مادر او در کسوت یک زن زیبا روبروی بئوولف قرار میگیره و بئوولف رو اقوا میکنه و با بئوولف در میامیزه. بئوولف به عنوان فاتح و پیروز میره به سمت کاخ و به اون شاه قبلی میگه که کشته شد اون دیو. او میگه مادرش هم کشتی یا نه؟ اما این دیگه برو خودش نمیاره، اون تاج شاهی رو میده به بئوولف، میره چون متوجه میشه که بئوولف هم همون بلای خودش سرش اومده، بئوولف هم مثل او اقوا شده توسط اون زن مکاره و نتیجهش میشه این که اون شاه خودش رو میندازه پایین، از بالای کاخ میکشه و همه کار میفته دست بئوولف. بئوولف که الان حاکمه، بعد از یه مدتی از همون زن افریته صاحب یه بچه میشه که همون یه هیولای جدیدیه، یک اژدهای عجیب و غریب که پرواز میکنه میاد و مردم رو زله کرده. به اوولف هم دیگه رو این تنه کشته نمیشه. حالا لحظه حماسی در داستان بئوولف اینجاست که بئوولف خودش با پسر خودش درگیر میشه در ملأ عام روبروی مردم و قلب پسر خودش رو در میاره. اهمیت این افسانه اینه که اونی رو که چون همه شاهان قبلی پسر خودشون که با زنه که افریت قدرت بود که نقشش رو آنجلینا جولی بازی میکنه تو اون فیلمی که زمکیس ساخته، این بئوولف رو 20 سال پیش زمکیس ساخت و نقش اون زن افریت قدرت رو آنجلینا جولی بازی میکرد، همه شاهان قبلی وقتی میشدن شاه میرفتن اون دیو رو میکشتن، یعنی بچه شاه قبلی رو میکشتن، حالا خودشون با اون زنه در میامیختند، فرزند استبدادشون شکل میگرفت، خودشون نمیتونستن استبداد رو از بین ببرن، باید نفر بعدی پهلوان بعدی میومد اون بچه رو میکشت، حالا میرفت باز با اون مادره ارتباط میگرفت، از اون مادره بچه دار میشد، خودش بعدن با این بچه خودش دچار مشکل میشد. تنها کسی که این چرخه رو به هم زد بئوولف بود. بئوولف نامه نزد به سراسر کشورهای منطقه و اطرافش که یه پهلوانی بفرستید بیاد اینجا این دیو رو از بین ببره، یعنی دیوی که بچه خودش بود، بلکه بئوولف فرزند خودش رو خودش کشت و خودش هم همونجا کشته شد. اهمیت افسانه بئوولف از این حیث در فلسفه سیاست بسیار بالاست و در دانشگاه‌های معتبر جهان تدریس میشه در حوزه فلسفه سیاست که اون کوه استبدادی که حاصل اینه که این فرد سیاستمدار حاکم با زنی که پایه و مایه قدرته در میامیزه، فرزند این دوتا میشه استبداد. دیو استبداد مردم رو نابود میکنه. هنر از کسی است که خودش فرزند خودش رو از بین ببره، نه اینکه یه شاهی نامه بزنه بگه به سرزمین های دیگه بگه آقا یه پهلوانی بفرستید بیاد این فرزندی که حاصل دوره حکومت و مدیریت من بود اینو از بین ببره. در واقع عملا افسانه بئوولف ترجمان اسطوره‌ای داستان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل. حضرت ابراهیم یک دوره طولانی حکومت 4000 ساله داره، خودش از 4000 سال پیش که پیامبر بود، بعد دو تا فرزندانش اسماعیل و اسحاق، اسحاق از اسحاق دو دسته پیامبر آمدن، حضرت موسی و سپس حضرت عیسی، دو تا دین که الان در جهان هست یهود و مسیحیت از حضرت اسحاق هستند، از فرزند ابراهیم یعنی اسحاق و یعقوب، اما از اسماعیل خانواده پیامبر اسلام در آمد، عبدالمطلب و عبد مناف و عبد المطلب و تا خود عبدالله و بعد پسرش پیامبر اسلام و عموش ابو طالب و اینجا این حرکتی که انجام شده و تا امروز هم ادامه داره، وجود نازنین حضرت در پرده غیبت هم از نوادگان حضرت ابراهیم محسوب میشه. حضرت ابراهیم 4000 ساله که حکومت در خانواده اونه، نبوت در خانواده اونه، امامت در خانواده اونه. الان انسان‌هایی که عمامه مشکی دارن دنیا رو به چالش کشیدن، دنیای کفر رو، دنیای شرک و ابلیس رو، یعنی حضرت حسن نصرالله در لبنان، عبدالملک الحوثی در یمن، آیت الله سیستانی در عراق، مقام معظم رهبری در ایران، این افراد که می‌بینید اینا فرزندان حضرت ابراهیمن. این شجره طیبه‌ای که شکل گرفت 4000 ساله، این کجا اون استبداده درش کشته شد؟ جایی که حضرت ابراهیم فرزند خودش رو برد ذبح کنه. خدا اونجا مطمئن شد که دیگه حال حضرت ابراهیم اونیه که باید این شجره ازش بمونه. در همین دوره این حاضر شد قدرت رو ذبح کنه، لذا گفت دست نگهدار این گوسفند رو ذبح کنید. و الان 4000 سال ما داریم اون گوسفند رو ذبح میکنیم. 4000 ساله اینو انگلیسی‌ها در شمال اروپا برای منطقه وایکینگ‌ها و جای دیگه به زیبایی سرودنش در قالب افسانه بئوولف که زمکیس به زیباترین شکل ممکن 20 سال پیش اینو در سینمای هالیوود به تصویر کشید که من همینجا توصیه می‌کنم که دوستان این فیلم بئوولف زمکیس رو ببینن که یک شاهکار در نوع خودش، در نوع سینمای دینی و سینمای در واقع سیاسی در فلسفه سیاست. و اونجا همه شاهان میان، هر شاهی میاد دیو قبلی رو میکشه که پسر استبداد حکومت قبلیه، اما خودش میره با اون زنه قدرت در میامیزه، با اون افریت قدرت فرزند خودش وقتی اومد این دیگه پیر شده نمیتونه از بین ببرش، باید از یه سرزمین دیگه یه پهلوان جدید بیاد. این چرخه باطل همینجوری ادامه پیدا میکنه تا یه جا یه کسی اینو قطعش میکنه به اسم بئوولف. بئوولف خیلی هوشمندانه میاد و این رو از اینجا قطع میکنه، یعنی نمیگه کس دیگری بیاد فرزند خودش رو بکشه، خودش فرزند خودش رو نابود میکنه، قلب فرزند خودش رو از توی اون سینش میکشه بیرون و این چرخه رو متوقف میکنه. البته چرخه برای اون متوقف شد، یعنی بئوولف رستگار شد و پسرش استبداد رو کشت، اما اون لحظه آخر اون معاونش که داره کنار ساحل قدم میزنه، دوباره این زن افریت قدرت از آب میاد بیرون، دوباره با او در میامیزه و دوباره همین چرخه در حکومت‌های بعدی هی به شکل‌های مختلف تکرار میشه. اینجا ما دو تا مفهوم داریم، یکی فرهنگ ذبیح اللهی در زندگی شخصی، در سبک زندگی. فرهنگ ذبیح اللهی یعنی اینکه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، انفاق کنید اون چیزی رو که دارید، از نظر مالی، از نظر اجتماعی، از نظر جان. اگه تو انسان انفاق نکنی نمیتونی به رستگاری برسی، اگر فرزندت که خیلی برات مهمه نخوای انفاقش کنی به رستگاری نمیرسی. شما همین چند روز گذشته شنیدید که یک بانوی بزرگوار ژاپنی در ایران رحلت کردند، این بانوی عظیم خب با یک آقای ایرانی ازدواج کرده بودند و مسلمان شده بودند، وارد ایران شده بودند، در دوره سخت انقلاب و دفاع مقدس بودند، فرزند ایشون نوجوانی بود که خوب بار آمده بود توسط این بانوی تازه مسلمان شده، این فرزند رفت در دفاع مقدس جنگید و به شهادت رسید. مادر یک شهید دفاع مقدس که کسی است که ایرانی نیست، ژاپنیه، این سبک زندگی که یک مادری از یک بانوی از ژاپن میاد، مذهب خودش شینتو و غیره رو میذاره کنار، مسلمان میشه، حالا بودایی بوده، شینتو مذهب بوده، هرچی بوده، میاد اسلام انتخاب میکنه، بعد فرزندش اینجا بزرگ میشه، فرزند دلبندش میره شهید میشه، این مادر تا این آخر پای آرمانهای اسلامی و انقلابیش بود، ذبح کرد آنچرا که دوست داشت به خاطر خدا. مادران شهدا اهمیتشون اینه دیگه، ذبح کردن آنچرا که به خاطر خدا دوست داشتن. اما خب امروز خیلی این کارو نمیکنن، ببین سلبریتی این کارو نمیکنن، سلبریتی ها میگن دیگران فدا بشن تا ما بمانیم. شما در سلبریتی های سیاست مثل ترامپ، سلبریتی های تجارت و صنعت و تکنولوژی مثل ایلان ماسک، سلبریتی های ورزش مثل همین فوتبالیستا، سلبریتی های سینما و موسیقی، شما میبینید اینا بیشتر میگن مال خودم، مال خودم، مال دیگران، مال خودم، حق مونه که پولای کلان بگیریم، ثروت های آنچنانی داشته باشیم، کارخونه داشته باشیم، خیلی زد و بند ثروت و قدرت کنیم، نمیدونم حالا بگو مثلا تو سواد ورزشی داشتی چجوری سر از سواد کارخونه داری در آوردی، و شما همین جوری دیگه، یعنی فقط مال خودم، مال خودم، مال دیگران، مال خودم، اهل انفاق و غیر و زالک نیستن، بعدم منت سر جامعه میذارن که ماها زحمت کشیدیم، باید مثلا پول زیادی داشته باشیم، امکانات زیادی داشته باشیم، پر مدعا و قرقرو و بیخاصیت و اهل این سازوکارا هم نیستن. اما انسانهایی که ذبح میشن خب خیلی جایگاه عظیمی دارن، چون کسی که بخواد بره ذبح بشه باید از اون جایگاهی که داره فاصله بگیره، یعنی اون کسی که توی هنر بوده باید از هنر فاصله بگیره، مثل آوینی. اون کسی که میخواد در سیاست ذبح بشه باید از ساختار سیاست فاصله بگیره بیاد تو این حوزه. اون یکی باید از اقتصاد فاصله بگیره، اون یکی باید از تجارت فاصله بگیره، اون یکی از ادعای علم و دانش و کرسی و نظری فاصله بگیره. شما چمران رو ببینید، شهید چمران یک استاد بزرگ دانشگاه، یک در واقع اندیشمند عظیم، یک چهره ممتاز در نظام دانشگاهی غربی، اما لحظه ای که از آمریکا خارج میشه، حالا غیر از اینکه زن و بچهش جدا میشن میگن ما نمیخوایم بیایم بمونن تو همون دنیای غرب، چمدونای شهید چمران هم توی فرودگاه دزدیده میشه. یعنی خدا میگه ببین من میخوام توی چمران همه چیز رو بذاری و بیای. حالا چمران میاد میره توی مصر جنگ چریکی آموزش میبینه، یک استاد دانشگاه میاد میره جنگ چریکی آموزش میبینه، میاد میره توی لبنان سازمان عمل اسلامی و حرکت محرومین رو شکل میده روبروی رژیم صهیونیستی با کمک امام موسی صدر. یعنی باید اون علم و دانشگاه و اون چیزا رو بذاری کنار، ورزش رو بذاری کنار، سیاست رو بذاری کنار، هنر رو بذاری کنار، همه این انگارا رو بذاری کنار، برای خدا خالص بشی تا شهید بشی. اون مادر ژاپنی این کارو کرد دیگه، خیلی حرفه‌ای اومد در مقابل اینکه بعضی از زنای ایرانی به همین فرهنگ شیعی خودشون پشت میکنن، بلند میشن میرن توی اروپا و آمریکا فقط بابت اینکه نمیدونم بتونن سر و سینه‌شون رو لخت کنن و نمیدونم لباس بدننما بپوشن و نمیدونم اون چیزایی که مد نظرشونه. پس در سطح فردی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اگه رخ بده ما ذبیح الله بشیم، زندگی معنی پیدا میکنه برای تک تک ما. در سطح ساختار سیاسی و حکومت هم که میشه سیاست ابراهیمی، حالا فرهنگ ذبیح اللهی و سیاست ابراهیمی. سیاست ابراهیمی که حالا در این فضا ما الان یه بخششو داریم به نام حج ابراهیمی، این ساختار ساختاریه که زیست حرکت انبیا و ائمه است. به این دلیل که فلسفه سیاسی موجود در دانشگاه‌های دنیا عاجز از این که متوجه بشه حکمت امامت در تشیع چیه، حکمت ولایت در قرآن و اسلام چیه، مفهوم حکمت ولایت و حکمت امامت در تشیع به قدری موسع و سازوکارش عمیق و پیچیده و عظیمه که از برآمده از همین ذبح دیگه، یعنی این ذبح اون سازوکاری که انسان ممکنه برای خودش خیلی مهم باشه اون ذبح میکنه به خاطر خدا. حاکمان باید کسانی باشن که این انگاره‌های خودشون و انگاره‌های نفسانی خودشون رو به خاطر خدا ذبح کنن. اهمیت خمینی کبیر در این بود دیگه. خمینی در طول این چند هزار سال تنها حاکم بوده در کره زمین که شبیه انبیا و ائمه عمل کرد، چون انبیا و ائمه خیلیشون امکان حکومت براشون فراهم نشد. اما خمینی کبیر همه انگاره‌هایی که در این ارکان قدرت میتونست روی هوای نفسش تأثیر بذاره همه رو کنار زده بود، به گونه ای که وقتی که توی هواپیما داره از فرانسه میاد ایران بهش میگن انقلاب ایران پیروز شده، چه حسی داری؟ هیچ هوای نفسی درش نیست، میگه هیچ، چون هرچی از مال خداست، ما خوشحالیم که آنچه که مد نظر خدا بوده محقق شده، برای من چیزی نیست. اینه که در یک چنین سازوکاری ما وقتی از حج ابراهیمی سخن میگیم و ساخت سیاست دینی رو چارچوبش رو رقم میزنیم، فلسفه سیاسی غرب که میگه آقا هر جوری شده حالا در مدل‌های دیکتاتوری، مدل‌های دموکراسی، مدل‌های به اصطلاح در اقتدارگرا، مدل‌های نمیدونم چه و چه، این ساختار حکومت شکل بگیره، یه کسایی بیان سر کار یه کاری بکنن بعد برن، نه، در نگاه دینی اصلا مفهوم امامت و ولایت با نگاهی که حضرت ابراهیم در اون قضیه عید قربان رقم زده در قربانی کردن آنچه که خیلی براش مهم بوده و این اتفاق افتاده. امروز هم که مقوله ولایت فقیه دیگه به یک پختگی رسیده نظریش و روح کلی حرکت در دوره انبیا و ائمه کمی و نمیش در دوره امام خمینی و در دوره مقام معظم رهبری یک کمی تبیین شده، مدلش روشن شده و اهمیت شیوه این که انسان‌های صالح و سالم و پاک وقتی حکومت می‌کنن اینا به شدت نفوذناپذیرن، اینا کسی نمیتونه درشون نفوذ کنه، روشون تأثیر بگذاره، اینها انعطاف ندارن در نسبت با کفر، با دشمن، با دیگران، خیلی سفت و سختن، خیلی در واقع شخصیت کاریزما و محکمی دارن، خب این خسته میکنه دشمن رو دیگه، چون به همه میشه نفوذ کرد دیگه، به اینا که نمیشه نفوذ کرد. این بنده خدا مرحوم شینزو آبه که دیروز ترور شد، خب این بنده خدا طولانی ترین دوره نخست وزیری رو در ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم داشته دیگه و حالا یه بیماری هم داشت، از قدرت کنار رفت تو فضای کرونا که ژاپن خیلی بد در قضیه کرونا عمل کرد، مردم خیلی بهش انتقاد داشتن. اما خب بعدش این بنده خدا اومد توی مراسم دیروز و ترورش کردن. خب این روزی که اومد خدمت مقام معظم رهبری، چون بالاخره الان کشور ژاپن، آمریکا نگاهش به ژاپنی که تو جنگ جهانی دوم با بمب اتم اینو به زانو در آورد اینه که یه استان آمریکاست دیگه، اونجا 30-40 هزار تا آمریکایی هم به عنوان مستشار در اوکیناوا دارن کنترل میکنن ژاپن. بیچارهش این زابه شد پستچی دونالد ترامپ. دونالد ترامپ بهش گفته بود میری ایران و این نامه رو میدی دست رهبر ایران، به رهبر ایران میگی باید اینجوری بیاید مذاکره کنید با من، اینجوری که من میگم عمل کنید، از این افه های فرعونی و نمیدونم نمرودی و چنگیز و نمیدونم هیتلر و از این افه ها اومده، یعنی دونالد ترامپ. هنگامی که بنده خدا شینزو آبه آمد خدمت رهبر معظم انقلاب، نشست و خیلی هم دلهوره و استراب داشت، یک نخست وزیر کارکشته ژاپن، بعد نامه رو گرفت دستش، گفتش که اینو ترامپ کت خدای جهان داده من بدم خدمت شما. مقام معظم رهبری هم اثر مهمان نوازی که خب ایشونو پذیرفته بود، به حضور داشت باش صحبت میکرد، یه دستی کشیدن بر ریشاشون و گفتن که یعنی جلسه مثلا مهمونی بود، ما با هم دو نفری نشستیم داریم صحبت میکنیم، پیام اون کسی که آوردیم مورد قبول نیست. خیلی صریح ایشون گفتش که شما آدم خوبی هستی، این همه رو هم زحمت کشیدی تشریف آوردید اینجا، ولی من پیام اون آدم رو، اون ترامپ رو نمیگیرم، نمیخونم، یعنی پیام رو برگردونید، من پیام نمیخونم. بنده خدا شینزو آبه که اصلا ندیده بود یه اقتدار این چنینی از یک امامی، از یک رهبری که یک قدرت عظیم معنویه، یک شخصیت خود ساخته، یک پیرمرد 80 ساله‌ای که در اوج ساختار روحی سالم و خود ساخته و قوی که خدا اینو اینجوری ساخته، این با ترامپ روبرو بوده، این آقای شینزو آبه با رهبران جهان روبرو بوده، با قدرت‌های مادی و الهی تعامل داشته، حالا اومده بود دیدو یه ساختمون یه طبقه آجوری، یه جایی که موکت، بعد اومده نشسته روی مبلی روبروی پیرمردی که یه نگاه الهی داره، بعد این پیرمرد هم داره با ریشاش بازی میکنه، بعد میگه که شما زحمت کشیده تشریف آوردید، من نامه اونو نمیگیرم، نمیخونم. این نمیدونست چه کار کنه نامه رو، بنده خدا شینزو آبه نامه رو گذاشت زیر باسنش، عکاسا و خبرنگارا از اون صحنه عکس گرفتن که شینزو آبه نامه رو گذاشته این بغل پاش زیر باستنش. و فرداش دیگه اون اصطلاح معروف جا افتاد که باستن دیپلماسی. در باستن دیپلماسی دیگه این بنده خدا شینزو آبه دیگه نمیدونه چیکار کنه نامه رو، حالا نذاشتش هم رو میز جلوش یا مثلا بذارش تو جیبش، گذاشتش زیر باستنش، یعنی اینقدر ابهت حضرت آقا گرفته بودش. حالا یه کسی اینجا دیگه تکنولوژی عادی ژاپن رو میبینه توی توشیبا و نمیدونم به اصطلاح هوندا و مثلا میتسوبیشی و نمیدونم سوزوکی و چه آب از دهنش جاری میشه ژاپن فلان. بنده خدا اومد اینجا نزد در سیاست ابراهیمی که همون مناسبات ولایت و امامته، و در فرهنگ ذبیح اللهی هم مقوله بسیار مهم انفاق و بیع، یعنی فروش خود به خدا، که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، من خدا مشتری هستم، از مؤمنین مال و نفسشون رو میخرم. این سازوکار وقتی باشه زندگی گرم میشه، انسان احساس تنهایی نمیکنه، زندگی سرد و پوچ نیست، زندگی ابزورد نیست، یک چرخه بیهوده، زندگی در چرخه جبر و دترمینیسم هگلی نمی گنجه، زندگی در این سازوکاری که استفان هاوکینگ و دیگران معتقدن پشت عالم غیبی نیست، خدایی نیست، تو همین دنیا خوش باش، لذت ببر و همینجا از دنیا برو، خاکسترت هم بریزن تو اقیانوسا، اینجوری نیست زندگی برای انسان مؤمن شیعه. در اون تنفقوم ما توهبون، در این که میتونه خودشو به خدا بفروشه، در آیه 111 سوره توبه که فستب شروع به بیع کن، بشارت بود بر شما بر این فروش خودتون به خدا. لذا این آیه مصداق اصلیش میشه خود حضرت ابراهیم که فستب شروع به بیع کن، بشارت بود بر تو که اینجوری خودتو خوب فروختی به من خدا. بشارت به حضرت اسماعیل که حضرت اسماعیل تو خوب خودت رو به خدا فروختی، فاستبشروا ببیعکم، بشارت بود بر شما با این فروشی که کردید که تجارتتون تجارت لنتبور رو تجارت خیلی مهمی بود. از این رو ما که در آستانه روز عید قدیر هست، روز عید قربان هستیم و در روز عید قربان حج ابراهیمی مراحل نهایی خودش رو میگذرونه و مرحله قربانی کردن اونجا شکل میگیره و در سبک زندگی ما باید قربانی کردن اون چیزی که خیلی برامون مهمه به خاطر خدا رو رقم بزنیم، از این زندگی سلبریتی زده فوتبالیستا و نمیدونم اهل هیاهو، تکنولوژیستا و ایلان ماسک و اینا اهل هیاهو، سیاستمدارای لومپن مثل همین دونالد ترامپ و نمیدونم بایدن و اهل هیاهو، سینماگرایی که مدام تو چشم مردمن، اهل هیاهو، همین هالیوودیا و غیره که میبینید، عوامل موسیقیشون اهل هیاهو، از این زندگی پر هیاهوی سلبریتی زده دنیاگرا فاصله گرفت و به اون نظام معنوی مورد نظر رفت، از سبک زندگی آمریکایی و غربی یه سطح اومد بالا و فهم دقیقی از ذبیح الله پیدا کرد که چگونه ما آن به آن هر آنچه که داریم به خاطر خدا ذبح کنیم. حالا مخالف ما باشن بگن که آقا نه، ما این حرفای قرآن قبول نداریم، این نگاه اسلامو قبول نداریم، شروع کنن حمله کردن. خب از این حملات به انبیا هم زیاد کردن، مگه حالا اینا بلنشن همچین مخالفتای انجام بدن؟ این جماعت سلبریتی زده کسی باید نگران بشه؟ خب اینجوری که نیست. اینه که ما در آستانه روز عید قربان تعمق وقتی کنیم در مفهوم فرهنگ ذبیح اللهی و سیاست ابراهیمی، فهم و شناخت و جهانبینیمون قرآنی تر میشه و ناظر به این حرکت میتونیم انشالله به سمت متعالی کردن جامعه پیش بریم. روندی که خدا داره این کارو میکنه، یعنی خدا داره این روند تطور رو جلو میبره، ما میتونیم فقط به این قطار سوار بشیم، ادامه این حرکت رو بریم. و اینکه در روزهای بعد که عید بعدی، یعنی عید امامت و ولایت، عید قدیر انشالله در آستانه اون هستیم، اونجا هم فهم دقیق از این حرکت خطی تاریخی و عهد انسان شیعه که از آدم شروع میشه تا خاتم، از امام علی شروع میشه تا امام مهدی، این روند رو هم شناخت و درک و فهمش میتونه به ما یک چشمنداز دقیق از رؤیای آرمانی انسان مسلمان در مهدویت و ظهور بده که اون هم جامعه رو خیلی گرم میکنه، خیلی امیدوار میکنه و حرکتها رو خیلی همسو و همجهت میکنه. با نبود چنین چشماندازهایی، با نبود اون نگاه در قربان، در حج ابراهیمی و در ذبیح اللهی، و با نبود نگاه در قدیر و نگاه چشماندازی را به مهدویت، زندگی سرده، زندگی ابزورد میشه، زندگی مهمل و پوچ میشه، حس تنهایی به وجود میاد. انسان ها اونجا فقط باید با موسیقی تند، با مواد مخدر، با مشروب الکلی، با سرگرم شدن به لذت های زودگذر، هنجار شکنی در تنوع سازوکارهای لذت، باید خودشون رو سرگرم کنن تا دنیا براشون قابل تحمل بشه. زیست دنیا در رنج و سختیه دیگه. اما هنگامی که قدیر فهم شد و قبل از اون قربان فهم شد، این دو گزاره عید قربان و عید قدیر به زندگی معنا میده، هم زندگی فردی هم زندگی اجتماعی و سیاسی. از این جهت من که افتخار دارم امشب خدمت شما عزیزان بودم و این دو مؤلفه رو به صورت مجمل اشاره اجمالی کردم، عید پیش رو، عید قربان رو به همه شما عزیزان تبریک میگم و سپس عید قدیر رو به ویژه به شما عزیزان از حیث امامت و عید امامت و ولایت تبریک میگم. انشالله که لایق این باشیم که یک زندگی شاخص مبتنی بر سازوکار ذبیح اللهی داشته باشیم، مبتنی بر قربان، و یک زندگی مطلوب و مناسب سیره انبیا و ائمه داشته باشیم، مبتنی بر روح کلی عید قدیر. قدیری باشید انشاءالله. و السلام.